بشر از دیرباز در پی یافتن سرزمین‌های دیگر است. از آن زمان که از غار بیرون زد تا آن هنگام که بر کره ماه گام نهاد. و اکنون پیش از رسیدن به سیاره دیگر، قبل از قدم گذاشتن بر خاک سیاره سرخ مریخ، ما مسافر سرزمین عجایبی متاورس.
سلام، من سیاوش صفاریان‌پور هستم و شما شنونده ای اپیزود شماره 26 پادکست متاورس هستید. در این اپیزود در تداوم و مسیری که در این فصل جدید پادکست متاورس دنبال می‌کنیم، سعی می‌کنیم درباره اقتصاد دیجیتال، آنچه که ما رو به آینده متصل می‌کنه، بیشتر صحبت بکنیم. این چیزی که در طی یکی دو اپیزود گذشتم کم و بیش راجبش حرف زدیم، به نوعی تن به آب زدن برای ورود به انقلاب صنعتی پنجم هست. آنچه که مسیر پیش روی ماست، اون چیزی که به ایران ما رو متصل میکنه و میخوایم خیلی هم از دنیای حقیقی خودمون در جغرافیای ایران دور نباشیم. جناب آقای کیوان جامعه بزرگ، جناب آقای علیرضا کیانپور در این اپیزود همراه ما هستن. سلام به شما آقای جامعه بزرگ.
سلام، وقت بخیر، خوشحالم که خدمت شما هست.
سلام به شما سیاوش جان، خدمت کیوان جانم سلام عرض میکنم و مخاطبین این اپیزود.
وقتی که ما راجع به انقلاب‌های صنعتی صحبت میکنیم، وقتی به انقلاب صنعتی 4 رو میرسیم، یه خورده مرزها انگار که به همدیگه ادغام داره میشه، انگار که 4 و 5 یک مرز روشنی نخواهد داشت. کم و بیش تو بقیه انقلابای صنعتی هم همین اتفاق افتاده. شما خودتون رو متعلق به کدومی که از این انقلابا میدید آقای جان بزرگ؟
منظورتون که تو کدوم دوره هستیم الان؟
نه، شخصا اگر در آینده قرار باشه که یاد بکنید از مسیری که بشر طی کرده، احتمالاً 40 سال دیگه، 50 سال دیگه، اون موقع خودتون رو متعلق به کدومی که از این دورانا میدونید؟ میگید که من در انقلاب صنعتی سوم آدم اثرگذاری بودم در اکوسیستم سازی، در ایجاد، رشد و توسعه. چطور در واقع خودتون رو ارزیابی میکنید؟ یا خودتون رو متعلق به انقلاب صنعتی 4 میدونید؟
والا من خودم رو یک تلاشگر در میانه گذر از انقلاب صنعتی سوم به 4 دارم میبینم. ما یه گفتگویی هم توی اپیزود سیزن قبلی با هم دیگه بله. داشتیم در مورد فرو جهان و فرا جهان
بله،
و اینا صحبت
اجرای زندمون
بله. خب اونجایی که داریم توش کار میکنیم، اکوسیستمی که در داخل کشور داریم توش کار میکنیم، به نظر من ما همچنان ارث زیادی از در واقع انقلاب صنعتی سوم بردیم. هنوز خیلی ورود جدی هم به انقلاب صنعتی چهارم نداشتیم، ولی در دنیا فکر میکنم در میانه انقلاب صنعتی چهارم هستیم. لذا آنچه که داریم تجربه میکنیم گذر از انقلاب صنعتی سوم به چهارمه، آنچه که داریم مشاهده میکنیم میانه انقلاب صنعتی چهارمی به زعم من.
خب این خیلی حس قربت به آدم نمیده، با توجه به اینکه دنیا انگار که در یک جغرافیای دیگه داره، در یک زمان دیگه داره مسیرش رو طی میکنه، ما در یک انگار که در یک قاره دور افتاده دیگه هستیم.
حداقل اگر بخوایم این نگاه تاریخی داشته باشیم، به نظرم نه، اتفاقا شانس اینو داریم که خیلی سریع مطلع میشیم و میبینیم که تو دنیا چه اتفاقی داره میفته. شاید تو انقلاب صنعتی اول و دوم کشور ما خیلی خیلی بیگانه تر بود با این فضا و خیلی دیرتر امواجش به ایران رسید، ولی حداقلش اینه که الان یه آگاهی نسبت بهش داریم. البته که داریم نشونه‌هاش هم توی کشور می‌بینیم، ولی بالاخره اون فاصله وجود داره، اون بیگانگی رو نه واقعیتش. اتفاقا فکر می‌کنم یه خوشبختی ما اینه که حداقل داریم می‌بینیمش.
این حس غمناکی به شما نمیده آقای کیانپور؟ اول بپرسم که چقدر موافق هستید با آنچه که آقای کیوان جامعه بزرگ بهش اشاره کردن؟ شما خودتون متعلق به کدوم دوران می‌دونید در 40-50 سال آینده؟ حالا البته 40-50 سال آینده مشروط به این که هممون باشیم و من بتونم دوباره از شما بپرسم.
ببینید، من اینجور نگاه میکنم که شاید افتادن توی بعضی از واژه‌ها خیلی کمک نمیکنه که اون جایگاه واقعی خودمون و اینکه چطور باید برنامه‌ریزی بکنیم برای حرکت رو بهتر بفهمیم. مثلا همین برنامه شما که اسمش متاورسه، شاید خیلی‌ها فکر کنم مثلا متاورس یه واژه‌ایه که مثلا یک سالت در واقع مطرح شده، ولی جالبه که بدونیم الان 30 ساله که اولین بار کسی توی کتاب فیکشن در واقع واژه متاورس رو به کار برد که شما به زیبایی فرا جهان رو براش به کار بردین. این انقلاب‌های صنعتی هم همینطوره. واقعا نمیشه بگیم که این واژه دقیقاً تعریف کننده چه چیزیه که حالا من دقیقاً نسبتم به اون چیز در کجا قرار داره. ولی برای اینکه سوال شما رو بتونم پاسخ بدم، من فکر می‌کنم در کشور خودم در ایران نسبت صنایعی که دارن کار میکنن، فعالیت میکنن با این مفاهیم انقلاب صنعتی سوم یا چهارم، اگر اینا رو طیف در نظر بگیریم، یعنی نگیم یک نقطه ای هست که ما الان عقب‌تر هستیم و جلوتر، طیف انقلاب صنعتی سوم که توش سیستم‌های اطلاعاتی در واقع مفهوم بنیادین و رایج بودن، شاید ما بتونیم بگیم ما اواسط انقلاب صنعتی سوم هستیم، یعنی داریم حرکت میکنیم تو انقلاب صنعتی سوم و در تلاش‌های اولیه برای ورود به اون چیزی که به انقلاب صنعتی چهارم موسوم شده هستیم. من اینجور جایگاه خودم رو در نظر میگیرم.
اینکه آیا فاصله بین این دوتا دره وجود داره، آیا بین این دوتا کوه در واقع فاصله وجود داره، این یه سوال اساسیه. اینکه بین انقلاب صنعتی سوم و چهارمیم یا یه دفعه ما یه روز بیدار میشیم با رسوخ کردن هوش مصنوعی در زندگیمون میبینیم که ما انگار که یه برزخیه بین 3 و 4 گیر کردیم، چون دنیا داره با 4 پیش میره، هوش مصنوعی داره اثرگذار میشه، نشتیه به نوعی اون هوش مصنوعی، اون انقلاب صنعتی چهارم داره رو سر ما میریزه، ولی در این حال ما انقلاب صنعتی چهارم هم تجربه نمیکنیم. تو این بین این دو انقلاب ما گیر نمیکنیم.
بسیار باشون رضا بودید من خیلی با شما موافق نباشم، شاید نظر منم به اصطلاح در واقع فضای اجتماعی نظر نامحبوب و نامطلوب تلقی بشه. ولی نه واقعا اینجور نیست که دنیا الان تو انقلاب صنعتی چهارم داره حرکت میکنه، مثلا ما قعر دره هستیم. من فکر کنم یه بخشیش ناشی از اخباریه که ما روزانه در معرضش قرار میگیریم و مصرف میکنیم. ما اخبار رو که مطالعه نمیکنیم، اون من دارم در واقع جامعه رو میگم، اخبار رو مصرف میکنیم و انگار عادت هم داریم تون مصرف کنیم، چون عادت داریم که همه چیز فست فود باشه و فست لایف باشه و فست نیوز باشه. ولی واقعا اینجوری نیست. ما چند تا شرکت داریم میبینیم که مثلا در مورد هوش مصنوعی دارن صحبت میکنن یا اقدامات خوبی انجام دادن. ما وقتی که داریم از جهان صحبت میکنیم، از تعداد خیلی زیادی کشور و شرکت و اینها هم باز تو اون طیف در جاهای متفاوت، حتی تو خود سیلیکون ولی در شرکت هایی که اونجا هستن. حالا خوشبختانه سیاوشانی مهاجرتی که حالا خوشبختانه واسه مهاجرت نگفتم، مهاجرتی که ما نیروی انسانی داریم که در واقع میرن کشورهای خوب و شرکت‌های خوب کار میکنن، این خوشبختانه اینجاست. ما ارتباط داریم باهاشون و میپرسیم. یعنی خود من معمولا یه کنجکاوی دارم که فرانی شما که تو فیسبوک داری کار میکنی، مثلا واقعا اج اف تکنولوژی هستین شما؟ با پاسخ اینه که نه، خیلی جاها نیستیم. اون چیزی که در رسانه و در واقع خداوندگاران رسانه به خورد مردم میدن، کسانی که توی نزدک کار میکنن، یه صنعت بزرگ همین صنعت رسانه است. نه رسانه‌ای که ما میشناسیم، رسانه‌ای که مرتبط با دنیای فناوریه. صنعت رسانه مدام داره باد میکنه، مدام داره این رو متورم میکنه، این موجود رو حالا چه بذاریم هوش مصنوعی یا هر چیزی، که تمام دنیا دارن در واقع مطابق اون حرکت میکنن و ما عقب موندیم. اینجوری نیست. البته بدیهیه که ما در خیلی از حوزه عقب موندیم، ولی واقعیت اینه که اصولا میگن فناوری چیز موجود مرزنشناسیه، یعنی مرز نمیشناسه، فناوری میتونه منتقل بشه. ما یک جاهایی واقعا یک کمی همپای دنیا هستیم. اگر این فرض در نظر بگیریم، دنیا هم تو انقلاب صنعتی چهارم خیلی دنیا که قله وای نساده، اونا هم توی دامنه دارن حرکت میکنن، یه جای عقبتر هستیم به دلیل تحریم. امیدوارم تونسته باشم سوال شما پاسخ بدم. نه، نمیتونیم اینجوری در واقع افسردگی بگیریم که ما قعر یه دره‌ای هستیم و اونا در نوک قله دارن در واقع شادمانی میکنن.
خب این خیلی خبر خوبیه، یعنی دست کم ما داریم تصویر بهتری از خودمون پیدا میکنیم. که من تو این به نوعی، حالا اگه واژه اکوسیستم رو براش به کار ببرم، من تو این اکوسیستم چه وضعیتی دارم؟ ما وقتی میگیم اکوسیستم، باید یادمون باشه که اجزای مختلفی وجود دارن، در زیست همدیگه اثر دارن و به نوعی یک شبکه وسیع ارتباطی رو با همدیگه دارن ایجاد میکنن که منافع مشترک دارن یا یه جا باید در واقع یکی دیگری رو در یک فرایند انتخاب طبیعی بکنه. آیا واقعا اکوسیستم در ایران اتفاق افتاده؟ اصلا شما قائل هستید که اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل به یک اکوسیستم شده؟ کیوان جان بزرگ،
ببینید، باز من فکر میکنم اینجا هم ما جواب 0 و 1 واسهش نداریم، ولی طبق همون قاعده معروفی که همه چیزمون به همه چیزمون میاد، اکوسیستم دیجیتال ما به بقیه اکوسیستم‌های اقتصادی کشورمون میاد. یعنی همونقدر که اونجا شما میتونی یک نظم و انسجامی ببینی یا نبینی، اینجا هم یه ارثی برده از اون نظم و انسجام اقتصاد کلان کشور. واقعیت اینه که بله، ما بالاخره اکوسیستمی واسه خودمون داریم، اصلا همین که توی مثلا اقتصاد تحریمی داریم کار میکنیم، همین که مثلا یک اینترنت فیلتر شده داریم، این یک واقعیت از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور دیگه. بله. نمیشه میشه دوستش نداشت و میشه منتقد بود بهش یا به یه جاهایش هم افتخار کرد،
ولی اینه،
ولی اینه و اینم یک اکوسیستم داره کار میکنه. حتما شاید به بالندگی مثلا اکوسیستم دیجیتال در سیلیکون ولی نباشه، ولی حتما از خیلی کشورهای دیگه هم موفق تره.
از من ترکیه، که از امارات، از
متاسفانه
عربستان.
از امروز که هستیم، امروز که داریم صحبت میکنیم، من معتقدم از عربستان حتما بهتریم امروز که داریم صحبت میکنیم، ولی اگه داریم در مورد سرمایه گذاری این کشورها و شرکتهای اونجا صحبت میکنیم، خب یکم خطرناکه وضعیت. یعنی منابعی که داره میاد اونجا، بزرگای فناوری که دارن میان توی منطقه ما، آینده رو خیلی خوشبین نیستن بهش اگر همین روند ادامه پیدا بکنه. ولی تأکید بنده اینه که بله، همین الان هم ما یک زیست بوم داریم مشتمل بر دانشگاهامون، مراکز تحقیقاتیمون، شرکت‌هامون، دولت، حاکمیت، که یک زیستی داره بالاخره دیگه، و یه مجموعه فعال اقتصاد دیجیتال هم توش فعالن. حالا بله، سهم ما به تعبیر حدود 7% از کل اقتصاد، 7 تا 8%. یه جایی مثل چین این داره به 40% میرسه، توی اروپا این 25 تا 30%. با یک سهم کمتری ما هم یه اکوسیستم چه ای واسه خودمون داریم، اگه این کلمه رو از من بپذیری.
اکوسیستم چه یه بچه اکوسیستم ما بگیم شاید. ولی آخه مسئله اصلی سر اینه که عدد و رقم ها، همین 7%، 4% تا 7%ی که گفته میشه سهم در واقع این تبادلات اقتصادی در ایران امروز هست، وقتی مقایسه میکنیم با کشور دیگه، انگار که در واقع ما حذف شدنش هم هیچ چیزی از اقتصاد ایران کم نمیکنه. هیچی، یه چیز خیلی ناچیزی. به همین دلیله که شاید مثلا یه دفعه فیلتر شدن اینستاگرام برای کسی اهمیتی نداره در کلان. تصور میشه که شد که شد، حالا مگه چند درصد اقتصاد ما بهش بنده؟ به جاش ایران خودرو، ولی ازش میترسیم، میگیم که اگر ایران خودرو تعطیل شه کارگراش معلوم نیست چه اتفاقی براشون بیفته. بنابراین این هژمونی که از ایران خودرو، از صنایع خودروسازی داخلی وجود داره با هر کیفیتی، میتونه بقا داشته باشه، چون خطری رو انگار ایجاد میکنه برای منافع کلی. این 7-8% فقط یه بازیه، یه سرگرمیه به نظرتون، یا یک مسیر به نوعی در حال توسعه است؟
ببینید، خب واقعیت اینه که ما اقتصاد نفتی داریم، صنایع انرژی پر سهم خیلی بزرگی توش دارن، از جمله صنایع معدنی و اینها، و بله اقتصاد دیجیتال ما الان یه سهم 7%، 8% بیشتر ازش نداره. ولی یه تفاوت خیلی جدی داره، اونم این که اقتصاد دیجیتال تنیده شده با زندگی مردم و سبک زندگی مردم. به خاطر همین یه موضوعی مثل فیلترینگ تأثیرش فقط روی 7% اقتصاد نیستش، یهو کل مردم ایران که تو اینترنت یک زیستی داشتن، بالاخره یک کنشی داشتن باهاش، دوچار در واقع یه چالشی باهاش میشن. برد اجتماعی اقتصاد دیجیتال به مراتب بزرگتر از فعلا برد اقتصادیشه. یه واقعیتی هم وجود داره، البته اینم خیلی پررنگ نیست، ما در 10-15 سال گذشته متوسط رشد اقتصادیمون تقریبا صفر بوده، یه جاهای منفی بودیم و اقتصاد دیجیتال جز معدود جاهایی بوده که همواره مثبت بوده.
آها.
ولی همچنان سهمش کوچیکه. بله، این سهم اقتصادیش امروز که با هم دیگه صحبت میکنیم سهم کوچیکه.
خب من برگردم به علیرضا کیانپور. آقای کیانپور، ما تجربه های مختلفی رو در ایران دنبال کردیم و تقریبا کم و بیش هممون فهمیدیم که انگار که این اقتصاد دیجیتال، این در واقع زندگی دیجیتالی، به قول آقای جامع‌بزرگ پیشتر در اپیزود قبلی که ما خدمتشون بودیم واژه فیجیتال رو به کار بردن، که انگار که در واقع انسان امروز انسان فیجیتال هست، زندگی دیجیتالی و فیزیکی رو داره تجربه میکنه. یه جاهایی مثلا دیجیکالا اومدن یک نگرش جدید رو ایجاد کردن، تپسی و اسنپ اومدن یک شکل جدیدی از زیست انسان رو به ما دادن. اینا چیزایی که اصلا کوچیک نیست، فقدانشونه که منجر میشه که ما بگیم که چه چیز بزرگی رو الان نداریم. ما یک چنین تجربه هایی رو داشتیم در طی این سال ها و هم گفته میشه که اینا اینکه کپی اوبر، اینکه کپی نمیدونم آمازونه و هیچ کدوم هم در اون حد و اندازه ها نیستن.
سلام، من پارسا گلابچی هستم و قراره چند دقیقه درباره رویدادها و اخبار متاورس، گجت ها و تکنولوژی های روز با شما باشم. چند وقت پیش شاهد رونمایی گجت جدید در حوزه متاورس به نام متاکوست 3S بودیم که در رویداد متاکانکت 2024 اتفاق افتاد. در این رویداد با رونمایی چند گجت و فناوری جدید در حوزه متاورس، این ترند دوباره بر سر زبون‌ها افتاد. متا با ارائه کوست 3S نقطه عطف جدیدی رقم زد. در 6 سال گذشته متا 5 هدست رو به بازار عرضه کرده، هر سال بهتر از سال قبل. اما کوست 3S با داشتن نمایشگری با وضوح پایین‌تر روند تدریجی ارتقای کیفی رو شکست. همکاری جالبی که اتفاق افتاد همکاری متا با مایکروسافت. زاک گفته در آینده نزدیک کاربران قادر خواهند بود به سادگی و بدون نیاز به تنظیمات پیچیده هدست های کوست خودشون رو به هر کامپیوتری با سیستم عامل ویندوز 11 متصل کنند. از طرفی متا در این رویداد از حضور رهبر انویدیا برای معرفی محصول انقلابی خودش استفاده کرد. به نظر میرسه رقبای اپل که همیشه سعی در فعالیت سیکرت و انحصاری داشته برای مقابله با او دست به یکی کرده و دسترسی به فراجهان یا متاورس فعلی رو آسونتر و ارزونتر میکنه. البته همینجا بگم که اپل هم تصمیم داره ویژن پرو 2 رو پیشرفته تر و ارزونتر در نیمه دوم سال 2025 رونمایی کنه. و در اتفاق دیگه شنیدیم که شرکت اوپن ای آی با جذب سرمایه جدید ارزشش رو به 157 میلیارد دلار رسونده. تا در دنیا هوش مصنوعی و اوپن ای آی هستیم، باید بهتون بگم که حالت صدای پیشرفته یا همون مکالمه طبیعی برای کاربری سازمانی، دانشگاهی و گروهی فعال شده. و حتی کاربری رایگان هم میتونن حدود 15 دقیقه در ماه به این قابلیت دسترسی پیدا کنن. حالا که درباره افزایش سرمایه اوپن ای آی گفتم، بگم که تیم کوک اپل اعلام کرده بیش از 220 هزار سهم از سهام خودش به ارزش بیش از 50 میلیون دلار فروخته. البته باید بگم که بیشتر مدیر عامل های شرکت های بزرگ سهم های اینچنینی رو برای کارهای خیریه به فروش میگذارن. و در آخر میخوام به پروتوتایپی که از اوراین معرفی شد بپردازم. همونطور که اشاره شد سرعت نوآوری و تکنولوژی به حدی بالا رفته که شاید خیلی از ما باورمون نشه که دیگه خبری از گوگل گلس نیست. ولی در دنیای تکنولوژی امروز حتی میتونم بگم که مدت هاست که با گوگل گلس خدافظی کردیم. به حدی سرعت پدید آمدن دیوایس های جدید بالا رفته که انگار گوگل گلس رو توی سالها و قرنهای پیش جا گذاشته. حالا اوراین متا یک عینک AR واقعی و پیشرفته است که میتونه حرکات دست رو در مقابل خودش ردیابی کرده و حرکات انگشتان رو از طریق مچبند به عنوان دستورهای کاربر تشخیص بده و اجرا کنه. میشه باهاش محتوا و فیلم دید، هولوگرام آدم‌ها رو مشاهده کرد، تماس تصویری برقرار کرد و چیزهایی از این دست که تا قبل از این بیشتر توی فیلم‌های سینمایی می‌شد. این عینک در حال حاضر یک نمونه اولیه است و فعلا فقط کارمندان متا و گروه منتخبی از مخاطبان میتونن از این عینک هوشمند استفاده کنن. و حد زده میشه تا سال 2027 این عینک به بازار عرضه بشه. برمیگردیم به سیاوش صفاریان پور در متاورس.
آقای جامعه بزرگ اشاره میکنن که همه چیزمون به همه چیزمون میاد. این یه مثالیه برای اینکه ما باید قد خودمون رو بسنجیم، بعد ببینیم که این توسعه داره چطور اتفاق میفته، آیا اندازه‌گیری درستی داریم انجام میدیم و بعدش ببینیم اصلا داریم پیش میریم یا عقب میریم. شما خودتون کجا میبینید ما رو، وضعیت موجودمون رو با توجه به که تجربه کردیم این زندگی دیجیتال و تبادل کالا، از مثلا خرید کردن ساده قبلا ما میگفتیم من باید ببینم بخرم، الان ندیده میخرم و زندگی ما انجام میدم، یا آژانس باید امن باشه و میبینیم که همه چی انگار برامون عادی شده الان.
خب من مایلم به دو نکته اشاره کنم. حالا اول پاسخ سوال جنبادی رو بدم، بعد برگردم به صحبت که کیوان جان داشتن. ببینید، بیاید بپذیریم ما الان داریم بعد از پاندمی کرونا در مورد فضای دیجیتال صحبت میکنیم. شاید اگر قبل از این پاندمی صحبت میکردیم بعضی از چیزها یه جور دیگه نگاه میکردیم. الان شاید همه ما تجربه ویزیت پزشک به صورت در واقع ویرچوال و مجازی رو داشتیم، ولی قبل از اون میگفتیم مگه میشه مثلا همچین چیزی اتفاق بیفته. شاید کرونا باعث شد که اصطلاحا این خودروی دیجیتال یه دنده حالا کم کنه، اصطلاحا یه دنده عوض کنه، خلاصه حالا یه کم کنه یا زیاد بکنه، سرعتش بیشتر بشه و در همه دنیا این اتفاق افتاد. و خب این یک مسئله بودش. مسئله دوم این که اون جنریشن زی یا نسل جوانی که عموماً زودتر خودشون رو تطابق یا همون ارلی ادپترها تو جامعه ما، خب هنوز هم ما جوان محسوب میشیم دیگه، عرض بکنم که این دوتا نکته باعث شد که ما یه نوع نگاه دیگه‌ای به فضای دیجیتال داشته باشیم و به نظر منم میاد واقعا، حالا اگه به آمارا مراجعه بکنیم، وضعیت اقتصاد دیجیتال در ایران نسبت به بعضی از کشورهای همسایه‌مون واقعا وضعیت بدی نیست. حالا من نمیخوام با جایی مثل ترکیه مقایسه کنم، به کشورهایی که به دلیل شرایط خاصشون در واقع از ما جلوتر هستن. من تا یه سوال اساسی تر دارم، یعنی در ادامه صحبت های کیوان، و اون چی وقتی که میگیم اقتصاد دیجیتال اصلا از چی داریم حرف میزنیم سیاوشان؟ وقتی ما میگیم 7%، من چی رو دارم اندازه میگیرم؟ مثلا با چه خط کشی دارم، با چه متری دارم اندازه، کجا رو دارم وزن میکنم میگم مثلا 7% ما هستیم؟ خب این هست دیگه، تو صحبت همه بزرگان هست که ما اقتصاد دیجیتالمون 6-7%. ولی واقعیت اینه که تو خود همین مفهوم هم الان تشکیک وجود داره، چون ما اون تعبیر کلاسیکی که از این اقتصاد داریم میگیم 3 لایه دیگه، لایه در واقع زیر ساخت، شرکت‌های مخابراتی و نمیدونم تولید کنندگان سخت افزار و چیپست و این لایه اولشه. لایه دوم که روی این قرار میگیره پلتفرم و اپلیکیشنه، همین دیجیکالا، تپسی، اسنپ تو این لایه قرار میگیرن، هر شرکتی که تو ایران داره نرم افزار تولید میکنه. یه لایه سوم هم داریم، لایه کانتنت یا محتوا، فیلم نت، فیلیمو و سایرینی که در واقع دارن محتوا تولید میکنن. بله اگه اینو اندازه بگیریم 6-7%. یعنی یک بارم با آقای جان بزرگ با هم نشستیم اینو در واقع محاسبه میکردیم که اگر مثلا چه میدونم جی دی پی ایران رو در 402 8000 میلیارد تومان در نظر بگیریم، یا 8000 همت در نظر بگیریم، چون با دلار نمیشه محاسبه کرد، نرخ دلار نرخ متفاوتیه و همیشه به گمراهی میافتیم. به ریال بخوایم محاسبه بکنیم، میزان ارزش ثروت یه بخشی از سرمایه گذاری شرکت های دیجیتال در واقع اگه اینا رو جمع بزنی با یه تقریب قابل قبولی به نظر میرسه که اینا مثلا حدود 500 همت 470 80 همت در واقع دارن جی دی پی تولید میکنن. خب این میشه 6%. یعنی این 6-7% از اینجا میاد بیرون. ولی سیاوشان تو دنیا به نظر میرسه اینجوری محاسبه نمیکنن اقتصاد دیجیتال رو. یه مقاله‌ای هست که من شنوندگان رو ارجاع میدم بهش خودشون مطالعه کنن، همین سرچ بکنن رو تو در واقع این دوتا کیورد، آکسفورد و هواوی، این دوتا در واقع دانشگاه و شرکت با هم اومدن یه تحقیقاتی رو کردن، تحقیقات وسیعی رو کردن، اومدن کشورهای پیشرو رو در واقع مطالعه کردن، دیدن که وقتی که اونجا میگی دیجیتال اکانومی، منظور سرمایه گذاری هایی هست که تو این سلایه که من کلاسیک خدمتون گفتم اون سلایه، و تو بخش های لگسی تر اقتصادشون، یا حالا بهش بگیم کلاسیک، یا آقا جان بزرگ میگه بخش های متداول تر اقتصادی، ما اونها رو هم باید اندازه بگیریم. ما تو کشورمون چند تا کارخونه داریم، ما چه بخش های بخش خصوصی، هولدینگ های بزرگی که اینا به اسم دیجیتال شناخته نمیشن، ولی شما نگاه بکنی حجم سرمایه گذاری که دارن تو حوزه فناوری های دیجیتال، آیا میگه غیر از اینکه این یه بخش از اقتصاد دیجیتاله؟
میشه مثالی بزنید؟
خب همه شرکت های خصوصی بزرگ، حالا اسم گلرنگ، ماموت، میهن، ازام، انتخاب، کاله، میگه غیر از اینه که همه اینا دارن تو حوزه ERPشون سرمایه گذاری میکنن، تو حوزه مرکزدادشون، تو حوزه دیتا. الان خودروسازا من خیلی خوب میدونم، حالا اسپوردن که اشکال نداره، کروز نمیدونم، جاهای دیگه، به اهمیت دیتا نه تنها پی بردن بلکه دارن سرمایه گذاری میکنن توش، تو جمع‌آوری دیتا، نگهداری دیتا. حالا باز برگردیم به این که اون طیف رو در نظر بگیریم، اینا در کجای طیف هستن؟ حتما در اوایل این طیف هستن، ولی میشه بگیم اینا حرکت به سمت حالا انقلاب صنعتی چهارم رو کردن. یعنی چون میدیم جان در انقلاب صنعتی چهارم دیتاست، واژه دیتاست، اتفاقا واژه هوش مصنوعی نیست، واژه داده و استفاده، هوش مصنوعی ابزار یکی از داده داره استفاده میکنه. و تو همه این شرکت ها اتفاقا داده سیاوشان یه مسئله، حالا به شوخی بخوام بگم، داده مسئله ناموسیه. یعنی بدون اینکه مثلا رهبران این کسب و کارها همشون مثلا چون میگم ایلان ماسک و استیو جابز و اینا باشن، که البته کمتر از اونها هم شاید نباشن، منظورم اینه که خاصگاهشون بخش کلاسیک اقتصاده، نه بخش در واقع دیجیتال، ولی دیتا رو یه مسئله ناموسی میبینن و عرضم اینه که رو دیتا دارن سرمایه گذاری میکنن. پس به نظر من میاد هیچ کسی نرفته توی ایرانی بررسی رو بکنه، شاید جاش هست نمیدونم یه مرکز پژوهشی، یک نمیدونم یه تز پی اچ دی توش در بیارن که در 402 یا در سال 403 اندازه اقتصاد دیجیتال در ایران با این تعریفی که آکسفورد اکونومیکس داره میده چقدره. من گمان میکنم که اونجا بیش از 6-7% و گمان میکنم اون چیزی که در مورد ترکیه هم میگن بیش از اون عدد مثلا 16% هستش.
اجازه بدین پس نظر شما رو بپرسم که من نسبت به آنچه که تعریفی که در واقع آقای کیانپور دارن.
ببینین حالا یه بحث اینه که خود علیرضا هم اشاره کرد که چقدر روی این عددا باید دعوا بکنیم و اینها، ولی اگه فکر کنیم که اینا یه شاخصی هستند واسه اینکه یه سنسی به ما بدن که بالاخره ابعاد این اقتصاد الان چقدره و اینها، من همچنان فکر میکنم که چون این مثالایی که علیرضا گفتش همه تو همون لایه سوم قرار میگیره دیگه، یعنی اونجایی که تکنولوژی دیجیتال رفته توی سایر اقتصادها و صنایع و کسب و کارهای دیگه نفوذ کرده و رسوخ کرده، من فکر نمیکنم همچنان سهمش بیش از 1-2% باشه. و میدونید دیگه این درصدا رو هم اکومولتیو حساب میکنن، یعنی مثلا وقتی میگیم 7% یعنی 5% تو لایه کور بوده،
بله.
مثلا 2% تو لایه دوم بوده، لایه نیر بوده، اگه داریم میگیم 7-8% مجموع این سه تا لایه رو داریم میگیم، حتما باید اونا حساب بشه توی این اقتصاد سنجیه، ولی باز من فکر میکنم که اونا همه هم بیاد حساب بشه همچنان عدد بیش از 7-8% از اقتصاد ما نیست به لحاظ ارزش اقتصادی که داره خلق میشه اونجا،
خب حالا
یا میزان اینوستمنتی که داره اونجا انجام میشه.
این که در واقع ما داریم اینا رو به همدیگه تلفیق میکنیم به گفته علیرضا کیانپور و به نوعی داریم یه تعریف و توصیف جدیدی ازش ایجاد میکنیم از اقتصاد دیجیتال یا از سنجش میزان سهیم بودن اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران، من میرم سراغ مثلا فرض بکنید یکی از صنعت‌های مثلا بسته‌بندی ایران، صنعت مثلا بسته‌بندی میوه، آیا صنعت بسته‌بندی میوه ما بهره‌ای برده از این دیتایی که شما دارین میگین، یا نه ترجیح میده صنایع فولاد ما آیا بهره‌ای دارن میبرن؟ نه، انگار که در واقع اونا دارن با همون انقلاب صنعتی دوم در واقع کارشون رو میندازن.
سیاوش نمیتونیم اینجور بگیم. ببینید حالا من با کیوان موافقم که حتی اگر ما بیایم محاسبه هم بکنیم این بخش دوم، این بخش دوم بهش میگن دیجیتال اسپیل اوور، حالا خوبه که این رو هم بدونیم، اون دیجیتال اسید اون نگاه کلاسیکه، این تیکه دوم که هرچی که سرریز میکنه توی بخشای سنتی طرفت بهش میگن دیجیتال. اگر دیجیتال اسپیل اوور رو اندازه بگیریم باید موافقم، شاید مثلا بعد از 10% نرسیم، 1-2% در واقع فرقش باشه. ولی من چی رو میخوام بگم؟ میخوام بگم که ما وقتی که از دیجیتال اکانومی صحبت میکنیم فوراً به ذهنمون تپسی، دیجیکالا، اسنپ میاد. حالا اونجا که من آشنایی دارم مثلا افق کوروش فروشگاه زنجیره‌ای که به نظر میاد از خواستگاهش بخش بریکس اند مورتار اقتصاد هست دیگه، در صورتی که اینجور نیست، انقدر تنوع ابزارهای دیجیتال ما توی افق کوروش داریم که شما فکر میکنید یه فروشگاه بریکس اند مورتار که آجریه که نمیدونم تو ساخت توی مثلا خیابونای مختلف شعبه داره، اینجور نیست. میزان آغشتگی و میزان آمیختگی حتی کسب و کارهای کلاسیک و متداول کشور ما به ابزارهای دیجیتال روز به روز انقدر در حال زیاد شدنه که شما کم کم نمیتونی خیلی تمیز بدین دوتا رو از هم دیگه، یعنی رو اسمش نمیتونی بگی. من منظورم اینه هر کس که یک پلتفرم دیجیتال بود الزاماً به این معنی نیست که در اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم داره میره جلو. هر کس که این اسمو یادک نمیکشید خب یه چیز مثلا عقب مانده ای هست که جا مانده از این قافله. نه اینجور نیست، یعنی نمیشه مطلق نگاه کرد، بعد بری داخلش بعد ببینیم. دیلویت یه اصطلاح خوبی داره، دیلویت میگه که همینجوری که نمیتونید بگی که این کیه من کیم، میگه بعد ببینید دی ان ای دیجیتالش کجاست. حالا دی ان ای دیجیتال رو میاد 23 تا فکر میکنم یا 24 تا، اینو باید شما کمک بکنید سیاوش، 23 24 تا تریت مشخصه رو برمی داره، میگه اینو برو اندازه‌گیری کن، برو تو سازمانات هر جا تو فولاد هستی، در نمیدونم سازمان خیلی اجاف تکنولوژی هستی، بعد ببین تو هر کدوم از اینا، تو هر کدوم از این 23 تو کجای طیف قرار گرفتی، جمعش به تو میگه دی ان ای دیجیتال چیه. من صحبتم اینه سیاوش، توی این اکوسیستم دیجیتال شرکت‌هایی هستن که شناخته میشن به عنوان شرکت دیجیتال ولی دی ان ای دیجیتال ندارن. تو کشور ما سازمان‌هایی هستن که شناخته نمیشن به دیجیتال ولی از نظر من دی ان ای دیجیتال دارن. مثلا یکی از چیزایی که دیلویت داره میگه تعهد رهبرانه. چقدر اون رهبر سازمان حاضر وقت بذاره برای اینکه خودش یاد بگیره، خودش بدونه که این دیجیتال پارادایم یعنی چی؟ یکیش اینه ها، حالا 20 چند تا دیگه هم داره. امیدوارم تونسته باشم نکته ذهنیم رو برسونم. در واقع اون چیزی که در ذهن من میگذره اینه که چون الان خواستگاه من هنوز باید بگیم بخش کلاسیک اقتصاده، چون من از مجموعه گلرنگ هستم و هنوز گلرنگ رو به عنوان بخش در واقع کلاسیک اقتصاد ایرانی میشناسن، میخوام بگم که نه اینجور نیست. شما اگر تو راهروهای گلرنگ را بری متوجه میشید که اتفاقا در مورد دیجیتال صحبت‌های جدی داره صورت میگیره.
یعنی چراغا با سنسور خاموش روشن میشه اونجا. یعنی چی گل رنگ در واقع شما این دی ان ای در واقع دیجیتال گل رنگو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی میگید که اگه بخوای معرفیش کنی میگید که اینجا این شاخصا رو من به عنوان بخشی از دی ان ای میدونم.
این رو اصلاح بکنم، البته که در شرکت‌های وشخصوصی ایرانی واقعا در ابتدای راه هستن. من نمیخوام اینجا اصلا سپید نمایی کنم بگم آقا چه قدم‌های هست، نه میخوام بگم واقعا براشون دغدغه ذهنی هست فضای دیجیتال و حاضرن گوش بدن و بشنون. خود این یکی از همون 23 تا تریتیه که دیلویت به عنوان در واقع دی ان ای دیجیتال داره در واقع بهش اشاره میکنه. اگرچه در ابتدای راه هستن ولی اصولا حرکت در مسیر تحول دیجیتال، که حالا خود این واژه هم واژه‌ایه که هر کسی از زن خودش یارش میشه و همه فکر کنن وقتی میگه تحول دیجیتال یعنی که یه چیز بزرگی رو ورشی کنفیکون کردی، نه اینو اگه بذاریم که نه، اگه دچار سوء تعبیر نشیم از مفهوم تحول دیجیتال، بزرگان دنیا مثلا مکنزی میگه اگه میخوای وارد این فضای تحول دیجیتال بشی با 4 تا لنز نگاه بکن بش. یکی از این 4 تا لنز مثلا کور ترانسفورمیشنه. حالا کسی میگه آقا چرا شما انگلیسی حرف میزنین، بعد چیزا رو واقعا نمیشه فارسیش کرد دیگه، حالا ببخشید کسی گوش میده اذیت میشه، اگه ترجمه فارسی کنیم مفهوم از دست میده. یکیش کور ترانسفورمیشنه، یعنی شما از صدر تا ذیل سازمانت رو متحول کن. ابدا نیازی نیست همین کارو بکنن، بسیار پر هزینه، پر ریسک و واقعا پر خطر و مقاومت شدید سازمان رو داره. خلاصه بخوام بکنم صحبتمو، از این 4 تا یکیش دیجیتال امنه، یعنی مکنزی میگه اگر یه سازمان عریض و طویلی هستی و میخوای بری به سمت این در واقع فضای دیجیتال و دلت میخواد دی ان ای خودت رو عوض بکنی، امنه کن. خب کاری که گلرنگ داره میکنه الان، یعنی تپسی رو میخره، الوپیکو میخره، کسای دیگه هستن و این باعث میشه خورد خورد تو دوچار یک نوع از مهندسی ژنتیک بشی.
آها.
یه جوری دیگه ای کار کنی. شما فکر کنید اومدن تپسی در گروه صنعتی گلرنگ، شاید خیلی ها نگاه میکنن که خب یه دیلی بود، چقدر پول داد، چقدر گرفت، چه جوری شد، نمیدونم
میارزید یا نه،
در واقع ظاهر ماجرا رو میبینن. منتها یه چیز خیلی مهم در اومدن تپسی و امثال هم هست توی گلرنگ که خیلی زیربناییه و خیلی ها بهش نمیپردازن و اون مسئله کالچر، مسئله فرهنگه. فرهنگ اجایل تپسی، اصطلاحا بهش میگن وی آف ورکینگ، روش کار کردن، روش کار کردن تپسیه که میتونه بیاد در اوکالایی که در گلرنگ سالهای سال بوده و اون رو تغییر بده. من به این میگم حرکت در مسیر دیجیتال. شما پرسید آیا در راهروهای گلرنگ اتفاقاتی میفته، من میگم وقتی همینقدر که در واقع اتفاقات اجنس امنی داره میفته، کم کم داره کمک میکنه که گلرنگ توی این طیف حرکت کنه. نه فقط گلرنگ، بقیه بزرگان صنعت کشورم به نظر من دارن تو همین مسیر رو حرکت میکنن، ولی همه در ابتدای راه هستن.
اجازه بدید از کیوان جامع بزرگ بپرسم، شما به هر حال در فنا بخشی از کارتون سرویس دادن به صنایع بزرگ هستش. این سرویس دادن به نوعی یه بخشیش همین اقتصاد دیجیتال هستش دیگه، یعنی شما دارید از به نوعی این جهان جدید رو میبرید در واقع در دیزاین یا به نوعی در دی ان ای صنایع بزرگ وارد میکنید. چقدر یه همچین آمادگی وجود داره در صنایعی که سالهای سال هست که اصلا مثلا کربن صفر براشون مسئله‌ای نیستش، نیروی انسانی میگه هر جا منفعتم هست من ترجیح میدم برم سراغش، اگر خیلی هزینه داره من دنبال شیک بودنش هم نیستم. یادمه که توی یک گفتگوی با همدیگه صحبت میکردیم سر این که خیلی از رهبران یا پیشروان صنایع بزرگ در ایران رفتن در دنیا شرکت‌های مترادف خودشونو دیدن چه تحولی اونجا رخ داده، دیدن ولی اینجا نمیان انجام بدن. چرا؟
اول یه تعریضی برم روی بحثی که داریم انجام میدیم. ما از انقلاب صنعتی شروع کردیم، الان داریم در مورد تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم. اینا به نظرم متفاوتن. ارزش گذاری نمیخوام بکنم، ولی وقتی شما در مورد انقلاب صحبت میکنید، ویژگی ممیزه انقلاب اینه که کانون قدرت عوض میشه. وقتی میگیم مثلا انقلاب سیاسی، شما یه انقلاب سیاسی که توی کشوری اتفاق میفته، مرجع قدرت عوض میشه، ساختار و نظام حاکمیت عوض میشه که بهش میگیم انقلاب. ولی یه اصلاحات اگر یه جایی انجام میشه دیگه اسمش انقلاب نیستش. حالا اگه ما داریم در مورد تحول دیجیتال صحبت میکنیم،
همون اصلاحات یه جوری
به نظر من همون اصلاحاته. و بله، لزومی نداره که فکر کنیم همونطور که علیرضا هم میگه تحول دیجیتال یعنی ساعت تا ذیل یه مجموعه تر.
اون انقلابی که شما میگین چه شکلیه، چه اتفاقیه، چه
یه مثال بزنم. ما فورد رو یکی از مظاهر انقلاب دوم صنعتی میدونیم که اومد تولید انبوه خودرو رو در واقع آقای فورد طراحی کرد و اون خودروی مدل تیش به عنوان یک نماد انقلاب دوم صنعتی در دنیا مطالعه شد و بررسی شده و اینها. اگه یه روزی فورد پرچمدار انقلاب دوم صنعتی بوده و بعد جنرال موتور و تویوتا و بی ام دبلیو، دایملر کراسلر و امثال هم، تو انقلاب صنعتی چهارم یهو یه تسلایی میاد میشه خودروساز اول دوم دنیا که نه ژن خودرویی داشته نه اصلا تو این اینداستری داشته کار میکرده، کانون قدرت از خودروساز منتقل شده به یه در واقع تکنولوژیستی که حالا
مسئله تامین انرژی اصلی بوده،
یه جوری دیگه اصلا داره مسئله رو حل میکنه، مسئله موبیلیتی رو یه جوری دیگه داره حل میکنه. این اسمش انقلابه، این اسمش تحول دیجیتال نیستش، تحول دیجیتال خودرو نیستش، انقلابیه که نمودش اومده توی یک صنعتی، اساسا کانون قدرت عوض شده توی خودروسازی. لذا من میگم اینو اول با هم دیگه تفکیکش رو قائل بشیم. اما این سوالی که شما فرمودید در مورد این که چرا توی ایرانی اتفاق نیفتاده یا کمتر افتاده یا در آستانشیم و اینها، یه جمله کلیدی خود شما گفتی، اونم اینی که من اگه منفعت داشته باشه واسم میرم این کارو انجام میدم، اگه نداشته باشه نمیدم. خب یه واقعیت بزرگ اینه که الان تو این کشوری که این همه ناترازی وجود داره، این همه مسائل جدی و پیچیده وجود داره، شما یه همکاری استراتژیک بین‌المللی ساده نمیتونی بین یک صنعت داخلی در کشور با یک مجموعه بین‌المللی اونور داشته باشی، یه انتقال پول خیلی ساده نمیتونی انجام بدی. واضحه که دغدغه اول اون رهبر کسب و کاره همین مسائل همون ویا ورکینگ و یه بیزنس از یوزالشه تا اینکه بخواد بیاد حتی بره سراغ اون تحول دیجیتاله. بله یه سری رهبر پیشرو هم وجود دارن که رفتن دیدن، دنیا رو دیدن، اثراتش رو دیدن، الان دارن تمرین میکنن، دارن تلاش میکنن که به اون سمت برن. ولی بسته به این که ما داریم تو چه صنعتی صحبت میکنیم، این ریدینس متفاوته. مثلا ما نظام بانکیمون به خاطر ماهیت سرویس بیس بودنش، به خاطر ماهیت دیتا سنتریک بودنش، خیلی زودتر رفته سراغ این که بانکداری الکترونیکی و بعد بانکداری دیجیتال اینا بیان درش نفوذ کنن. مثلا باز من یک مثال از انقلاب صنعتی چهارم در صنعت بانکی و ظهور و بروز نئوبانک ها میدونم، یعنی یه مجموعه که اصلا بانک نبوده، تو فضای فاینانشیال حضور نداشته، یه تک کمپانی بوده، ولی اومده الان تبدیل شده به رولوت، داره میشه یکی از بزرگترین بانک‌های دیجیتال، بانک‌های اروپا، تو آمریکا هم رفته لایسنس گرفته، اونجا هم داره فعالیت میکنه.
کجا رو میگی؟
N26 رولوت در اروپا یا N26 و امثال هم. ما بانکداری داشتیم، بعد بانکداری الکترونیک داشتیم، بانکداری دیجیتال داشتیم. من اینا همه رو متعلق به انقلاب صنعتی سوم میدونم. اونجا که نئوبانک یهو ظهور میکنه از یک صنعت دیگه، از یک فضای دیگه یهو میاد دیسراپت میکنه اصلا کلا این صنعت کلاسیک بانکداری، و اسمش رو من میذارم انقلاب، نفوذ انقلاب صنعتی چهارم در صنعت بانکی. ولی اگه در مورد تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال داریم صحبت میکنیم، صنایع سرویس بیس ما خب آمادگی بیشتری داشتن واسهش و سریعتر رفتن به این سمت، که باز من مثال نظام بانکی رو میزنم، از این بابت زودتر اداپت شدن با این فضا. هرچی سمت صنایع بالادستی میریم، نفت و گاز میریم، معادن میریم و اینها، به دلایل مختلف اصلا این تحول دیجیتال سخت‌تر هم بوده. تکنولوژیایی هم که اونجا نیاز دارید واسه این که شما مثلا چه میدونم معدنکاری هوشمند رو بخواید برید دنبالش، استفاده از تکنولوژیای مثلا رایانش ابری توی فلایت منیجمنت واسه مثلا پروازهای ایرلاین و امثال هم و اینا بخواید استفاده بکنید، خب پیچیدگی، سطح پیچیدگی تکنولوژی اونجا خیلی بالاتر میشه،
پس گرونتر میشه،
گرونتر میشه، پیچیده‌تر میشه، منابع در دسترس توش خیلی کمتر میشن، خب دیرتر رفتن سراغ این لگسی ها، به خاطر همینم هم لگسی موندن هنوز دیگه، دیرتر رفتن سراغش. به نظرم حالا بخوام جنبندی بکنم، این تفکیک رو باید قائل بشیم، ما اونجایی که از انقلاب صحبت میکنیم داریم از اون تحول خیلی خیلی بزرگ و عمیقی صحبت میکنیم که مرجع قدرت و ارزش آفرینی تو اون اکوسیستم رو داره عوض میکنه. ولی تحول دیجیتال نه، داره بهبود میده توی فرایندامون، داره پرفورمنسمون رو بیشتر میکنه. یه شرکت پخش اگه قبلا داشته روی یه سیستم آفلاینی کار میکرده، دیتاهاشو الان اومده آنلاینش کرده، پرفورمنسشو بیشتر کرده، انقلابی توش رخ نداده که بگیم الان اتفاق ویژه اونجا از جنس انقلاب صنعتی توش رخ داده.
من تا لحظات دیگه برمیگردم به همین سوال که به نوعی آغاز گفتگوی ما بود، این که اگر شما از انقلاب یاد میکنید آیا این انقلاب بعدی رخ داده، انقلاب چهارم رخ داده؟ الان اگر رخ داده و ما نسبت بهش فاصله معناداری داریم، تکلیف ما این وسط چی است؟ چون از یه جایی به بعد این گفتگو آقای کیانپور در نقش پلیس خوب قرار گرفتن و گفتن همه چی خیلی خوبه و اتفاقا ما خیلی هم گسل عظیمی بینمون نیست، ما ته دره نیستیم، اونها بالای در واقع قله باشن. ببینیم که در واقع این قله و تپه چطوره.
عنوان نبود گفتم، خیلی در واقع کسایی که گوش میدن خصوصا جوانایی که موندن تو مملکت ناامید نباشن، منظورم این بود. ولی به هر حال یه واقعیتیه، ما خیلی چاله. من تا دارم میخواد سوالی که از کیوان پرسیدین از منم میپرسیدید، که گفتید چه چالش هایی داریم، چه موانعی داریم. چالش و موانع بر سر چی؟ بر سر اون چی که باید میبودیم و الان نیستیم. پس ما یه فاصله ای داریم با اون چی که باید میبودیم و الان نیستیم. بله. نه، منظورم توی یه جایی از کلام هم گفتم قصدم سپید نمایی نیست، ولی واقعا من اسم میکنم همه ماهایی که واقعا
مبهوتیم. اینو من قبول دارم که منم زیادی مبهوت نمیخوام باشم.
ما موندیم و دلمون میخواد هر کس به اندازه توانش اثرگذاری بکنه. من میبینم مثلا توی این میزه گرد اینم یا همایش یا مثلا پادکست، انگار کسی که یه مقداری مثلا واقع بینیش به سمت بدبینی رفته، مثلا حرفا انگار شنونده بیشتری داره. نه، منظورم این نیست، اگرچه گفتم ممکن نظر نامحبوبی باشه، ولی واقعا هنوزم چیزای خیلی خوب وجود داره که میشه روش کار کرد. من فقط میخواستم یه امیدی از این در واقع با اون شنونده که داره گوش میده بره. ولی حتما موانع داریم. اگه بخوام موانع رو بگم، ببین سیاوش، ماها پژوهشگر نیستیم که مثلا یه چیزی در تکسبوک خونده باشیم بیایم بگیم مثلا تحول دیجیتال یعنی این یا فلان یعنی این. نه، منظور این نیست. واقعا یه تجربه زیسته ای من و کیوان و امثال ماها داریم که نمیدونم برای یک یا دو دهه کار کردیم توی مملکت.
اکوسیستم ساختیم.
اکوسیستم ساختیم، بله. اینطور هم میشه گفت. اگه از من بپرسید چه موانعی وجود داره، حالا از هر تعبیری که بخوایم بگیم، حرکت در مسیر تحول دیجیتال یا حرکت در مسیر انقلاب صنعتی یا هر تعبیر دیگری، مهم نیست، ما میخوایم تغییر کنیم دیگه، میخوایم بهتر بشیم.
بله.
چه موانعی وجود داره؟ یه چیزش خیلی خیلی ساده و بدیهیه، دیتا. اصولا انقلاب صنعتی چهارم اگه باز برگردیم، دیتا داره آقایی میکنه، دیتا داره حکمرانی میکنه. دیتا چی میاره؟ دیتا شفافیت میاره و مدیران میانی توی این کشور و احتمالاً خیلی از کشورهای دیگه خیلی به شفافیت علاقه ندارن. شفافیت یعنی که شما میتونی ارزیابی بشی، شما و مجموعه در واقع تحت امرت میتونه ارزیابی بشه. تجربه خود من رو بخواد، چه در بخش فینتک، چه در بخش FMCG یا جاهای دیگه، کلن توی حداقل این چند سالی که من کار کردم، شما میتونی رهبران سازمان رو متقاعد کنی که این خودکار رو از تو جیبشون در بیارن و امضا بکنن بودجه یه کاری رو، یا حتی خودشون وایسن پشت شمشیر بکشن بگن این کار انجام شه. ولی از اتاق اون رهبر سازمان که میای بیرون، با یه عده مدیران میانی در تعامل هستی که اینا اصلا دوست ندارن شفافیت رو. و یکی از عواملی که ما به نظر من ما عقب موندیم حتی از خیلی از جاها، همین مقاومت مدیران میانی هست. مانع دیگهش مهاجرت نخبگانه. بالاخره همیشه گفتیم دیگه، فناوری بدون فناور مثل نمیدونم رستم بدون اسلحه است یا اسلحه بدون رستم، یا همچین چیزی هستی. یعنی یه چیزش کمه. ما بالاخره ما با سیل مهاجرت مواجهیم، با حرکت و با خروج نخبگان مواجهیم. خود اینم یه عاملیه برای اینکه نتونیم در اون تغییر تدریجی در واقع بهتر حرکت بکنیم. و دوست داشتم یه عامل سومی رو هم بگم، یعنی مدیران میانی، مهاجرت نخبگان و یه سومی هم وجود داره در کشور ما که معمولاً حداقل تا الان اینجوری بوده دیگه، حالا امیدواریم در ادامه راه این با این رو نبینیم، نقش رگولاتور عمدتاً نقش سلبی بوده. یعنی خیلی جا واقعا ایجابی نبوده، خیلی جا نه تنها کمک نکرده بلکه یک موانعی رو هم ایجاد کرده. به هر حال بخوایم یا نخوایم یک بخش از این ماجرا حضور رگولاتور هست و این رو هم به عنوان مانع سوم دارم میخواست بگم. این سه تا مانع رو گفتم که بگم بله ما خیلی جا عقب موندیم، ولی گمان میکنم بازم فرصت برای اصطلاحاً کچاپ کردن بهش میگن دیگه، رسیدن به خیلی از کشورهایی که از ماها جلوتر هستن ولی نزدیک به ما هن، چه از منظر فرهنگی اقتصادی، واقعا وجود داره. و امیدوارم از این، به قولی که عزیزی میگفت، یه پنجره هنوز بازه، یه پنجره فرصتی هنوز برای 7-8 سال بازه. امیدوارم از اون پنجره فرصت استفاده بشه، حالا چه در واقع کسانی که در لایه حکمرانی هستن، چه صنعتگران و چه فناوران. یعنی این سه تا اگر دوره میز بشینن، ادبیات مشترک برای گفتگو داشته باشن، حکمرانان، صنعتگران و فناوران، فکر میکنم میشه از اون پنجره فرصت استفاده کرد. حداقل ماها امیدواریم که این اتفاق بیفته و در واقع حرکت بکنیم در اون مسیر. حالا اسمش هرچه هست، تحول دیجیتال یا انقلاب صنعتی چهارمه.
شاید قبل از اون تفکر دیجیتاله که باید در واقع در ذهن ما ایجاد بشه که این یک فرایند ناگزیره. این واقعا ناگزیره یا اینکه میتونه یک کشوری بگه من میخوام مدل خودم رو اصلا درست بکنم در این دنیای جدید و اصلا به اون ماجراهایی که در دنیا داره رخ میده، اون نقش آفرینی قدرت‌های جدیدی که داریم صحبت میکنیم که انقلاب ساز هستن، من به اونا کاری ندارم، من دارم مسیر خودم رو میرم و اصلا میخوام الگوی خودم رو ایجاد بکنم.
ببینید سیاوش، من هرچی که بخوام الان بگم احتمالاً تکرار صحبت‌های دو تا شهاب جامعدی عزیز در اپیزود قبلیه، که اگر ما می‌خوایم با دنیا کار بکنیم، اگر می‌خوایم متصل بشیم به اگر اکوسیستمک یا اکوسیستم چی که آقای جامبزرگ گفتن می‌خوایم در کشور خودمون داشته باشیم، شاید واقعا میتونیم بگیم تو همین فضای خودمون هم میتونیم کار بکنیم، به جای اینترنت بگیم اینترنت ملی داریم، هر چیزی رو معادل سازی بکنیم، تغییر اون تعبیر رو بکنیم و بگیم ما داریم اون رو،
یه برچسب بومی هم بزنیم،
آره یه چیزی بومی سازی، همه چی هم بومی سازی بکنیم. ولی اگه می‌خوایم با دنیا کار بکنیم، در واقع اکوسیستم اکوسیستم جهانی باشه، طبعا باید نوع نگرشمون رو تغییر بدیم. میگن اگر میخوای تو این مسیر بیای، چون یکی از عباراتی که خیلی رایجه way of working دیگه، همون واو، میگن قبل از way of working باید way of thinking تو تغییر بدی، نوع نگرش تغییر بدی. ما آیا واقعا میخوایم به سمت جهانی شدن بریم؟ اگر میخوایم، خب شاید این روش ما رو نمیرسونه به اون مقصود.
و آیا میتونیم در مسیر تعارف و تناقضهای معمول باقی بمونیم؟ ببینید من راستش بخواید من نمیخوام همش میخوام پام رو زمین ایران باشه، نمیخوام توی هپرود باشیم، چون توی متاورس خیلی ما رو متهم کردن توی فصل 1 و 2 که شما دارید راجع به یه چیزی صحبت میکنید که از ما دوره، اصلا مال ما نیست، دارید فقط عین مجله دانستانیا میگید که در دنیا چه خبره. من میخوام بیام به ایران امروز خودمون. ما هنوز در واقع سر یک سری مفاهیم خیلی ساده مثل اومدن آیفون یا نیومدن آیفون این تردیده وجود داره، که یعنی انگار که ما نمیدونیم که دنیا داره چطور پیش میره، انگار همون صحبتهای آقای شهاب جوانمردی، صحبتهای شما رو انگار اصلا یه همچین صداهایی نیست اصلا. و کدومش واقعی تره؟ یعنی با نگاهی که نگاه به قول شما سلبی رگولاتوری هستش، نگاه در واقع دنیا داره میره به سمت تمرکز زدایی از قدرت، ما اینجا داریم هی پیوسته همه چیز رو در اون حصار در واقع تمرکز قدرت قرار میدیم، اصلا شدنی هست؟ یعنی بعد ما به قولی فقط میشیم انگار محل بسته‌بندی نیروی انسانی مطلوب و مرغوب که از ایران درست بکنیم بفرستیم خارج از کشور.
سیاوش جان ببین، یه جا بعد بشینیم، یعنی بعد بشینن عزیزان و بزرگواران بگن مشکلات مملکت، حالا میگن حتی تو شرکت، تو مملکت دو دسته است، از دو دسته خارج نیست، حتی میگن توی شرکت 50 نفره هم شما داری میخوای مسائلش رو حل کنی، میگن ببین از کدوم جنسه، میگن یا حالا اینا باز تعبیر چیش میگن، یا برنینگ پلتفرمه، یعنی یه سکوی داره میسوزه، این داره آتیش میگیره، بری خاموشش کنی دیگه، نشین بخیر بشینی ببینی آیا بهتره من خاموش بکنم یا نکنم، نیست. یا برنینگ امبیشنه، یعنی اشتیاق سوزان. این که آیفون 15 و 16 اومد تو کشور ما نیومد، نظر منو بخوای یه کمیش برنینگ امبیشنه، یعنی مثلا یه چیزی که من دوست دارم اتفاق بیفته. ولی ما تو کشورمون الا ماشاءالله برنینگ پلتفرم داریم، مثلا برق داره میره، شما توی شهرک صنعتی کارخونه است، یا مثلا حتی تو خیلی از این شهرک‌های صنعتی مرکز داده است، چون خیلی یه روندی بود رفتن تو این شهرک‌های صنعتی مرکز داده ایجاد کردن، یعنی توش در واقع یک سرویس آنلاین. خب این دو روز داره برقش میره، این دیگه یعنی یه سکوی سوزانه که تو باید بری فکری به حالش بکنی. یا ما یه سکوی سوزانی در آینده داریم که میگی تعارف بکنیم با هم، یا ضرورت یا انتخابه، من میگم توی برنینگ امبیشن، تو اونجایی که دوست داری اشتیاق داری، میتونه مثلا انتخاب باشه، این طرف ضرورته. فکر میکنیم ما الان بالاخره ما حتما با تغییر قیمت حاملای انرژی مواجه هستیم، زمزمه‌هاش هست، صحبتش هست دیگه، این چیزی که واقعا برنینگ پلتفرم رو داریم میبینیم در جای میسوزه، میخوایم چیکارش کنیم واقعا، و اونجاست که باید فکر بکنیم و ببینیم میخوایم مشکل رو حل بکنیم و چطور میتونیم با کمک ابزارهای در واقع فناوری دیجیتال حلش بکنیم. سوالتون اینجوری پاسخ بدم، بعضی حوزه‌ها واقعا ضرورته، بعضی حوزه‌ها میتونه انتخاب باشه.
شما چطور فکر میکنید؟
من که با علیرضا کاملا موافقم در مورد این موضوع، منتها اتفاقا یه تجربه مشترکی داشتیم، پیش یک بزرگواری بودیم، یک استاد فلسفه‌ای بود و ازش یک سوالی پرسیدیم که ما چرا مبانی تئوریک و نظریمون برای توسعه در کشور انقدر کمه، انقدر قلیله، و مثلا فلاسفه جامعه شناسا روی مبانی توسعه توی ایران کار نکردن. چون حالا بحثش مفصله، اون استاد بزرگوار میگفت من حتی روی این که توسعه چقدر مطلوب یا چقدر شدنیه توی ایران تردید دارم، بعد چطور میتونم وقتی چه این تردید بزرگی دارم بیام همراه بشم و مثلا واسهش تئوری سازی هم بکنم، کنکاش فکری هم در موردش انجام بدم. ما یه جاهایی به نظرم تردیدهای جدی داریم اصلا در مورد اینکه واقعا توسعه مطلوبه. ریشه تاریخی هم داره ها،
عجیب نیستش به نظرتون؟ یعنی این نسل زد و اینا میپذیرن اینو؟
نه بحث نسل زد نیستش. ببینین شما راه آهن که اومده توی کشور، یه بخشی از صاحبان قدرت تردید داشتن که آیا این اصلا این یه وسیله شیطانیه یا یک وسیله انسانی کمک میکنه به موبیلیتی. تلگراف که اومده تو کشور همین اتفاق افتاده،
واکسن
در موردش. واکسن آره. خب یعنی شما یه ذهنیتی کلن داشتید توی این جامعه، ربطی هم نداره که حالا حکومت بالا دستت کی بوده، قاجار بوده، پهلوی بوده، جمهوری اسلامی بوده یا نه، چون بالاخره اونم یک میانگین معدلی از همین جامعه است که داره حکومت میکنه دیگه. این تردید تاریخی همواره وجود داشته. ما توی قرن 18 و 19 هم چه اتفاقی افتاده که انقلاب صنعتی اول و دوم رخ داده؟ خب یهو یک علمگرایی در اروپا بهش ارزش قائل شدن، دانشمندایی اومدن، متخصص مهندسایی اومدن که آقای جیمز وات دعوت شد واسه تعمیر و اصلاح یک موتور بخاری که 50 سال پیش ساخته شده بود و ازش اون در واقع موتور بخاری اومد که منشأ تحول بزرگ اونجا شدش. اساسا شما نگاه بکنید همه انقلاب های صنعتی زایده شرکت های بزرگن. ادیسون رو ما به عنوان دانشمند و مخترع برق میشناسیمش. ادیسون مؤسس جنرال الکتریک بوده، فاندر شرکت جنرال الکتریک ادیسونه. یعنی اونجایی هم که اومده این تجاری شده، صنعتی شده، رفته شرکت تاسیس کرده و جنرال الکتریک یکی از سمبول های انقلاب دوم صنعتیه. خب تو انقلاب های مختلف کمپانی های بزرگ بودن، کمپانی هایی بودن که اومدن با یک نوآوری بزرگ شدن، البته رشد کردن، حالا به تعبیر امروز ما یونیکورن شدن، جهان گستر شدن و تونستن اون انقلاب رو رخ بدن. اساسا چقدر اصلا مطلوب بوده تو این جامعه شرکت بزرگ داشتن؟ در هر عصری همیشه یک برچسب سرمایه داری و مبارزه با سرمایه داری و نمیدونم اینا ما زدیم روی این فعالیت‌های اقتصادی و این نخبه کشی اینجا اتفاق افتاده. ببینید یعنی شما اتفاقی که بعد از انقلاب میفته رو ببینید، این مصادره هایی که انجام شده و اینا، انگار که هر صنعتگری، هر آدمی کار بزرگ کرده بوده تو این کشور، این حتما باید باش مقابله میشده. در طول دوران هم این بوده ها. باز من نمیخوام محدودش بکنم به 40 50 سال گذشته، میخوام بگم ریشه های تاریخی داشته و تا وقتی اینا حل نشه، تا وقتی ما نپذیریم که اصلا دولت ها منشأ توسعه و انقلاب های صنعتی نیستن، شرکت ها هستن، بنگاه ها هستن. پس ما بنگاه توانمند میخوایم، بنگاه بزرگ میخوایم و این هراسی که از بنگاه بزرگ، از نهادهای بزرگ وجود داره در ذهن همه افراد جامعه، این اگه برداشته نشه و اگه برعکس تبدیل به یه ارزش نشه، کاری که شما الان ببینید تو آمریکا در سده گذشته این قهرمان سازی که انجام شده، حالا همین جنرال الکتریکی که مؤسسش ادیسون بوده، جک ولش بهش میگن، جک ولش افسانه ای. بعد میایم جلوتر در مایکروسافت آقای بیل گیتس میشه بیل گیتس افسانه ای. کاراکترها رو شما ببینید، جف بزوس رو ببینید باش چی کار میکنن، آقای همین الان ایلان ماسک رو شما نگاه بکنید. ما تو کشور چقدر اصلا این ظرفیت رو داریم که این اتفاق بیفته؟ حالا تو فرهنگ غربی رو افراد خب و سوپرمن ساختن خیلی در واقع تاکید دارن، تو فرهنگ شرقی شما نگاه بکنید، ما کمپانیایی داریم توی ژاپن بالای 200 سال قدمت دارن، 300 سال 400 سال قدمت دارن. ما بزرگترین قدیمی ترین کارخونمون کبریت توکلی نزدیک 100 سال قدمتش بوده و اونم میبینیم نه خیلی رشد عجیب غریبی داشته، نتونسته مثلا بازار بزرگی داشته باشه. این ذهنیت ها مادامی که نتونه اصلاح بشه، حالا شما میفرمایید نسل زد، منم امیدوارم نسل زد قدری این ذهنیت هاش متفاوت باشه.
میدونید چرا میگم؟ به خاطر اینکه شما در ابتدای صحبتتون اشاره کردید نسبت به انقلاب صنعتی اول و دوم، الان ما مردمی هستیم که میدونیم که انقلاب صنعتی چهارم رخ داده، چگونه رخ داده و چی اصلا میخوایم. ما خیلی فرق داریم با مردمی که انقلاب صنعتی اول دوم بی خبر بودن ازش.
امیدهای من همینه، یعنی ما توی یک جامعه اطلاعاتی داریم زندگی میکنیم که آره بچه ها آنلاینن، اون نسل نوجوان و نسلی که میخواد در سالهای آینده وارد بازار کار بشه، نگرشش به دنیا دیگه خیلی خیلی متفاوته. تو اون فضای بسته‌ای که قبلا کشورها زیست میکردن حضور ندارن و ممکنه اون تحول بزرگی رخ بده. ولی حرف من اینه، خلاصه بکنم، تا اون تحوله در ذهنیت جامعه ما شکل نگیره، به نظرم خبری از انقلاب صنعتی در ایران نیست. ما صرفا همون مواجهه‌ای که با انقلاب صنعتی سوم داشتیم، یعنی بعد با یک لگ زمانی وارد کننده همین سیستما بودیم، نهایتا اومدیم بومیش کردیم. ما تونستیم اینجا ERP بنویسیم، کور بانکینگ بنویسیم، سیستم حسابداری بنویسیم، یا حتی اومدیم تو اقتصاد پلتفرمی دیجیکالا درست کنیم، اوبر درست کنیم. مطلقاً هیچ کدوم از اینا نوآوری جدیدی نبوده ها، کپیای خیلی خوب و درخشانی بوده، البته واقعاً هم درخشان بوده، واقعاً هم کار بزرگی انجام شده. ولی تا این اتفاق نیفته، ما شاهد این که ما منشأ یک انقلاب باشیم یا ما بتونیم پیش قراول یک انقلاب باشیم، من خیلی بهش امیدی ندارم، مگه اینکه اون انقلاب اول تو ذهن ما اتفاق بیفته.
یه انقلاب تفکری ما الان نیاز داریم برای این تغییر. و حالا نمیدونم آیا واقعا دنیا دچار چنین انقلاب فکری شده که منجر شده که انقلاب های صنعتی رو ایجاد بکنه، یا نه آدم های پیشرو بودن که همیشه این تغییرات اساسی رو ایجاد کردن. این هم یک مسئله اساسیه، چقدر در واقع عموم مردم عموما دخیل هستن یا سهیم هستن. آدم های پیشرو هستن که احتمالاً این تغییرات رو ایجاد میکنن، و شما شاید معتقدید که این آدم های پیشرویی که به اندازه کافی نیستن شاید، یا کنار هم تشکل پیدا نکردن. من اجازه بدید که اضافه بکنم که مسئله سرمایه گذاری هم مسئله بنیادی و اساسیه. یعنی وقتی مقایسه میکنیم خودمون رو با کشورهای همسایه، میبینیم که چه میزان سرمایه گذاری برای توسعه چیزهای مختلف که به نوعی به همین انقلاب صنعتی چهارم هم متصل میکنه دنیا و اون کشور رو، چقدر سرمایه گذاری انجام میشه. مسئله امنیت سرمایه گذاری یک سمت قضیه است، مسئله این که ما همش در واقع میترسیم از بزرگ شدنی که بعد میگیم که مثلا نمیدونم از خارج دارن پول میدن، اینا برای چی دارن پول میدن؟ سرمایه، یعنی هم سرمایه گذاره خطر، یعنی هم خطرپذیر زمین بازی، همین که اصلا داره سرمایهشو میاره، اون کسی که داره سرمایه دریافت میکنه بهش بعدا میگن که این پول برای چی گرفتی؟ همش انگار که نیاز به اون تغییر تفکر است که ما عبارت امنیت رو به شکل دیگه ای بهش نگاه بکنیم.
متاسفانه حتی نهلهای روشنفکری هم که تو ایران شکل گرفته خیلی گرایش‌های چپگرانه داشتن.
بله دیگه،
ضد توسعه بودن. این شوربختانه ما دوچار این بودیم دیگه. یعنی حتی اون طبقه روشنفکری هم که قرار بوده موتور محرک جامعه باشه، به عنوان یه گروه مرجع جوامع مختلف رو با خودش همراه بکنه، خود اونا تفکرات ضد توسعه‌ای داشتن. و ما خب عقب افتادیم دیگه. ما اون دوره‌ای که میتونستیم در واقع این شتاب رو بگیریم عقب افتادیم. باز این امیده به شاید نسل جدید باشه که بتونن در واقع حداقل همراهی بکنن. اون گروه مرجع هم اگر داره شکل میگیره، این بار نه علیه در واقع این ترند توسعه یا اوسیانگر در برابر ترند توسعه باشه، بلکه همراه باشه، حتی یه جاهایی هم بتونه خودش در واقع عامل و منشأ باشه.
متشکرم.
یه جایی مثل متاورس خب شنونده زیادی داره و الان کم کم داره خوش مرجع میشه. مدعوینتون عموما آدمایی هستن که از قبیله فناوری هستن دیگه، حداقل من گوش میدادم، حالا غیر از یک دو تا در واقع اپیزود، شاید کسای دیگه ای هم بعد دعوت شن. تو دنیا هم واقعا شما تو تد تاک و این ور اون ور جای مختلف هم میبینی
فضای بین رشته ای
خیلی در واقع مواضع تند و تیز علیه این سیر فناوری هم وجود داره. یعنی میخوام بگم این نشستن و گفتن این که دنیا رفت جلو ما عقب موندیم چقدر بدبختیم، واقعا خیلی شاید دردی رو دوا نکنه. حالا ارجاع به صحبت های کیوان، ما تو اون جلسه ای که با کیوان چند نفر دیگه از عزیزان خدمت های ملکیان بودیم، ایشون همین رو میگفتن، میگفتن زیست شناسا در طول تاریخ سعی کردن که در واقع انسان رو شبیه ماشین کنن، بگن ببین انسان اینجاش اونجوریه، در طول تکامل هی مثل یه ماشینی که ایشه گرفت و الان کامل شده.
مهندسی ژنتیک رو مثلا.
آره، مثلا فناوران چی میخوان بگن؟ میخوان بگن که ما میخوایم در واقع ماشین رو انسان کنیم. که غایت اونم یعنی که میخواد ماشین، آیا این غایت مورد در واقع اصلا مقبولیت و مطلوبیت داره که ما ها مثلا بخوایم به این آتش بدمیم؟ بازم منظورم این نیست که ما بگیم مثلا پس فناوری چیز بدیه، نه، ما خودمون از حوزه فناوری اومدیم. نکته هم اینه که خوبه که توی یک جایی که در واقع داره صحبت میشه یه مدام متفاوت نگاه بشه. آیا واقعا کی داره فناوری رو به جلو در واقع حرکت میده؟ اونایی که صاحبان ثروتن دیگه، و اصولا صاحبان ثروت دنبال در واقع این که تو دنیا امکانات به یکسان به دست همه برسه نیستن. در این چیزایی که ما از در واقع بزرگان میشنویم یا میخونیم. میخوام بگم یه نوع نگاه اینجوری هم به فناوری کردن، اگرچه ممکنه برای شما مخاطبتون فقط جنریشن زی نیستن، امثال جنریشن ایکسی مثل بنده هم هستن، برای ما دیگه فقط انقدر جذابیت نداره که بگیم آقا هوش مصنوعی فلان شد متاورس. دوست داریم بشنویم که نگاه از دو منظر، از منظر امنیت و از منظر اخلاق به موضوع فناوری. اینم واقعا جذابیت های خوش. امیدوارم پادکست متاورس پیشرو باشه و از بزرگان اخلاق دعوت بکنه.
با کمال میل ما پیش از این از نورولوژیست دعوت کردیم، از انسانشناس صبح دعوت کردیم، از متخصص فلسفه تکنولوژی دعوت کردیم، به همین دلیل، به خاطر اینکه خیلی هم مبهوت در واقع اون ابزار و ادوات نخواهیم بشیم بگیم که وای چه چیز بی‌نظیریه، چه جهان جدیدیه. گرچه واقعیتش رو بخواین، من خودم گاهی اوقات دوست دارم که برم غرق بشم توی اون دنیای متاورسی که یک فراجهانی رو میسازه که امکان ارتباط برقرار کردن درش متفاوته، امکان زیست کردن، امکان جاودانگی حتی میتونه درش ایجاد بشه برای انسانی که سالهای سال در پی جاودانگی بوده. فقط به عنوان سوال آخر، با توجه به اینکه شما روحیه مثبت اندیشی هم دارید و در واقع سعی میکنید که جوانب گوناگون رو با همدیگه ببینید و برخلاف من خیلی هپروت در واقع دیدن دوردست خیال انگیز براتون نیستش، میشه به من بگید که اون چیزی که تصویر ذهنی شما هستش برای تغییر، برای پیوستن به انقلاب صنعتی چهارم، ما چطور میتونیم به این انقلاب صنعتی در واقع نزدیک بشیم، خودمون رو دخیل درش بکنیم؟ به عبارت دیگه، اگه قطاری باشه که در حال حرکته، آیا ما الان داخل ایستگاهیم، بیرون ایستگاهیم، داخل قطاریم و قطاری که داره حرکت میخواد بکنه، میخواد پیش بره، ما کجای این جغرافیا هستیم؟
اولا من اعتقاد دارم که همه چیز رو همه کس داند. یعنی واقعا اگر میخوایم برای حرکت در یک مسیر برنامه‌ریزی بکنیم، خوبه که افراد متفاوتی رو دور اون میز بشونیم و از جنبه‌های مختلف ببینیم. خب این حرف بدیهیه، ولی واقعیت اینه که تو دعوا در کشور ما اتفاق نمیفته. اگر داریم به یه موضوعی نگاه میکنیم، بیشتر کسانی دور اون در واقع میز میشینن که متخصص در اون موضوع هستن. من فکر کنم اولا تقلید صرف، حتی اگر تقلید کپی درخشانی باشه، ممکنه در کوتاه مدت یا میان مدت اثرات مثبت بیاره، ولی در دراز مدت الزاماً تضمین نمی‌کنه که اون مسیر رو به موفقیت. فکر می‌کنم، حالا نمی‌خوام باز بگم بومی‌سازی بکنیم این مسیر رو و متهم بشم به اینکه در واقع از واژه‌های پوپولیستی استفاده می‌کنم.
نه اصلا کسی همچین نظری نداره.
فکر می‌کنم که شاید، یعنی قطعاً اینجوری فکر کنم، نسخه ایران متفاوته با نسخه حتی ترکیه. به دلیل اینکه مردم ایران متفاوتن با مردم ترکیه، تاریخ ایران متفاوته، فرهنگ ایران متفاوته. پس یک نسخه خودمون رو باید داشته باشیم.
الان صنعت هواپیمای ایران نسخه متفاوتی ایجاد کرده از خودش با این استدلال شما.
نه الزاماً، حالا منظورم چون شما رفتین توی صنعت، شما میگه در مسیر تغییر کشور با یک صنعت خاص خود متفاوته، ولی من عرضم اینه که اگه میخوایم کشور رو تغییر بدیم و بهتر زندگی بدیم، ما تهش دنبال چی هستیم؟
کیفیت بهتر،
بهتر زندگی بکنیم. بهتر زندگی کردن در واقع جوانب متعدد. من خودم فکر میکنم اگر بخوایم در واقع به این نسخه برسیم، اون واقعا نسخه کپی شده از نمیدونم ترکیه و مالزی و اینجا نیست. نسخه که مال خودمونه و آدمای دور اون میز نشستن که تخصصهای مختلف و نوع نگاه مختلف داشتن به ماجرا.
تجسم کردن این نسخه‌ای که می‌فرمایید نسخه ایرانی این توسعه هست، برام یه خورده سخته.
سخت سیاوشون، من یه مقدار آدمت فکر می‌کنم عملگرام. یعنی واقعش بخوام، من خیلی دل نمیدم به اینی که مثلا تو متاورس الان چه خبره. دروغ نمیخوام بگم، میدونم نشستم توی اپیزود متاورس دارم حرفا میزنم، ولی انقدر برام دوست داشتنی هستن آدمایی که تو این اتاق هستن.
چپ چپ نگاهتون میکنم میلاد عثمان،
ولی بازم دوست داشتنی هستن برای من هر چقدر هم چپ چپ نگاه بکنن. من واقعا دل نمیدم به اینکه متاورس چه خبره توش، برای اینکه میگم مملکت ما بیابی داریم. ما هزار تا مشکل زمین مونده ای داریم که اتفاقا فناوری میتونه اونجا کمک بکنه، ولی اینکه در متاورس من چطور میتونم زمین بخرم بفروشم، الان واقعا به قول جوونا اینو کجای دلم قرار بذارم. حالا اینا مال یه پیرمردی مثل منه که متعلق به نسل ایکسه. حالا شما اگه نسل زدی رو دعوت کنین، حتما بیشتر دل به دلتون
میاد. من با شما موافقم، اینکه توسعه کشور میتونه در واقع اون نیازهای اصلی باشه. تنش آبی یکی از مسائل هست، تامین انرژی، ولی به هر حال ما داریم به نوعی از یک پسندازی پیوسته برداشت میکنیم، از معادنی برداشت میکنیم که دارن به همون شکل خام فروشی قدیم خودشون پیش میرن. نفتمون همینه، اون چیزایی که بیشترین درآمد ازش داریم، کمترین بهره از تکنولوژی روز رو ازش داریم میبریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برای اون کسی که ذی‌نفع اصلی هستش کافی بوده همین، داشته در میآورده دیگه، سنگو میفروشم، حالا دیگه بقیه‌اشو چیکار میخواد کی بکنه و اینها دیگه برای من اهمیت نداره. ولی اینو بعد در نظر بگیم که داره از یه پسندازی مصرف میشه دیگه، یعنی تموم میشه دیگه، حالا گیریم که اصلا تموم هم نشه، باقی هم هستش تا ابد. این تحول اساسی رخ نداده، ما انگار همش توی یک لبه محدودی از برداشت قرار گرفتیم. نمیدونم چطور میتونه این تغییر اتفاق بیفته. به قول شما با تغییر نگرش شاید قدم اولش باشه.
من فکر میکنم میشه کشور رو هم یک نمونه بزرگ شده از یک شرکت دونست.
من میترسم که قطار بره و ما جا بمونیم.
من خیلی با این تعبیر نمیدونم موافق نیستم. حتما باید شما از بزرگان سوال کنید نه از بنده، ولی من به قدر فهم و سواد اندک خودم میگم اصلا من این تعبیر استرس‌زاس که قطار میره و ما جا میمونیم، نه اینجوری نیست واقعا. دنیا اینجوری نیست که اتفاقی بیفته شما مثلا دیگه نتونی بهش برسی. ممکنه با هزینه بیشتر بتونی اون در واقع به اونجا برسی، ولی خود این تعبیر تعبیر دلشوراوریه که یه قطار هوش مصنوعیه، ما نشستیم پامون رو پامون انداختیم داریم نگاه میکنیم و این داره میره و ما عقب میمونیم. منکر عقب ماندگی
میشه
نیستم.
توصیف بهتر شما، منکر عقب مثال بهترش نیستم. چیه به جای قطار چی بگیم؟
حالا الان حضور زر ندارم، حتما بعدا بهتون میگم تو اپیزود بعدی بگید، ولی واقعیت اینه که مخالفم با این که ما امکان من... کل حرف من اینه، امکان جبران همیشه وجود خواهد داشت. نکته من اینه، این نیست بگیم کشور ایران دیگه نمیتونه برسه و دیگه نابود خواهد شد. من این رو میخوام خدمتتون
بله.
بگم
و خبر خوبیه و خیلی متشکرم.
خبر نیست، نظر منه، شایدم نظر درستی نباشه.
متشکرم. سخن آخر شما رو بشنویم کیوان جان بزرگ.
ببینید من اولم اونجایی که شما حالا از علیرضا پرسیدید که نسخه ایرانی یعنی چی، من میخوام فقط بابت اینکه یه مثال بزنم میگم نسخه چینی مگه چی بود؟ نسخه چینی در مقابل نسخه غربی توسعه یه نسخه منحصر به فرد بود، با کالچر چینی، با عقبه چینی، حتی با نظام سیاسی چینی، و الان موفق شده. الان انقلاب صنعتی چهارم برندش به نظر میرسه چینه، حتی غرب و آمریکا نیستش. ژاپن رو باز نگاه بکنید، نسخه ژاپنی داشتیم اونجا توی توسعه.
یعنی واقعا شما تطبیق پذیری چین رو در واقع به رسمیت نمیشناسید توی این ماجرا.
این نکته دیگه است. یه سوالی باز داشتید که چیکار باید بکنیم واسه اینکه از این انقلاب جا نمونیم یا درش حضور داشته باشیم. من یه عبارت دو کلمه‌ای دارم، خروج از انزوا. ما حتما تا وقتی که محدود به مرزهای خودمون باشیم، محدود به اکوسیستم خودمون باشیم، هیچ اتفاق بزرگی واسمون نمیفته و متاسفانه در تاریخ ما ترسیدیم از تعامل با دنیا. ببینید من یه مثالی خیلی سریع بزنم چون شما گفتید نکته آخر، ولی باز دارم روده درازی میکنم.
اصلا
20 شهر بزرگ دنیا همشون لب آب ساخته شدن، همه شهرهای ساحلیه. توی ایران ما هر چی به سمت ساحل داریم میریم همه چی داره
محروم تر میشه.
فرار کردیم اومدی مرکز. یعنی یک ترسی داشتیم مثلا از اون بیگانه، حالا شاید داره برمیگرده به این که یه روزی پرتغالیا اومدن اونجا رو گرفتن، اون بالا روسیه اومده چه میدونم قفقاز رو از ما جدا کرده و اینها، ولی به هر حال ما
جمعه میانه کلمت هنوز مرکز افتا پدافند غیر قامل اجازه ایجاد مرکز رو در 5 کیلومتری دریا رو نمیده.
بله.
یعنی هنون تفکر وجود داره توی هنگرانان.
بله بله. خود نیروگاه اتمی بوشهر که الان لبه دریا ساخته شده، مثل خیلی از نیروگاه های دیگه که واسه خنک‌سازیشون میرن از آب جاری و آب دریا استفاده میکنن، یه جاهایی به عنوان یه خیانت محسوب میشه که آقا ما اینو به ما گفتن لب دریا بسازین که این در دسترس باشه. خب ما متاسفانه داریم میبینیم یه وقتا این خرابکاریایی که داره انجام میشه توی کشور، حملاتی که داره انجام میشه در قلب اصفهان و اینا، میبینید اون حمله داره انجام میشه، تاسیسات ما آسیب میبینه، تازه بردیم یه جایی که خیلی پدافندش هم مثلا مسائل پدافندش هم رعایت شده. ما ترسیدیم از دنیا و تا وقتی این ترس وجود داره به نظر من هیچ اتفاقی نمیفته. قدم اول اینه که از این انزوا خارج بشیم. همون چینی هم که شما فرمودید در قدم اول اومد گفت آقا من میخوام کارخونه تولید دنیا باشم. به خاطر همین همه صنایع بزرگ دنیا پاشون رفتن کارخونه‌شون رو توی چین گذاشتن و یاد گرفت ازشون و تو اون فرآیند جهانی شدنه اومد حالا الگوی توسعه چینی رو برای خودش ساخت. بله ما تا وقتی نشسته باشیم اینجا دوره هم دیگه، هیچ به نظر من هیچ الگوی موفق توسعه‌ای نمیتونیم برای خودمون بسازیم. پس شرط اولش خروج از انزواست. اگه بتونیم بپذیریم که ما در تعامل با دنیاست که ممکنه آسیب ببینیم یه جایی، ممکنم هستش گین کنیم از این تعامله، ولی اونجاست که فقط شانس داریم که حالا یک ظهور و بروزی داشته باشه این انقلاب صنعتی چهارم در ایران یا فواید توسعش تو ایران. تازه میشه رفتش حالا در مورد وجوه مختلفش و اینها صحبت کرد، وگرنه در داخل ما بعید است که بتونیم همراه بشیم با این موج تحول انقلاب صنعتی چهارم.
متشکرم کیوان جامعه بزرگ، علیرضا کیانپور، و خیلی سپاسگزارم از اینکه شنونده این اپیزود پادکست متاورس بودید، اپیزود شماره 26. توی زیستشناسی یک عبارت متداولی وجود داره، وقتی که سیر تحول و تکامل جانوران و موجودات رو دنبال میکنن یه واژه به نام انتخاب طبیعی وجود داره. در طی انتخاب طبیعی گفته میشه که اون قوی ترها نیستن که عموماً میمونن، اونهایی باقی میمونن که منعطف ترن. در مسیر این انعطاف پذیری باید بشنویم و تغییر بکنیم. این تفکر نیازمند حرف زدنه، و اون چیزی که شانس بزرگ ما هستش در بین باقی موجودات اینه که این شانس رو داریم که بشینیم با هم حرف بزنیم. و تو پادکست متاورس ما پیوسته در پی ایجاد یک فضای بین رشته‌ای هستیم که بتونیم از دیدگاه‌های گوناگون منظر توسعه ایران و منظر توسعه بشر رو بسنجیم، بیابیم و دنبال بکنیم. باز تکرار میکنم که آنچه که در این اپیزود و اپیزودهای بعدی خواهید شنید به نوعی ما رو در همین مسیر پیش میبره، و دنبال این هستیم که آدرس خودمون رو پیدا بکنیم تا بتونیم آدرس خودمون رو به دیگران بدیم و بتونیم قدمی پیش بریم. من سیاوش صفاریان‌پور هستم و میدونید که پادکست متاورس با پشتیبانی اینترنت نامحدود زیتل تقدیم حضور شما میشه. روز و روزگار بر شما خوش.